بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهیدی 15 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم القیامه. خب در مورد حدیث لا ضرر صحبت می‌کردیم. یکی از معانی که برای لا ضرر ذکر شده بود اینه که مراد نفی ضرر غیر مبارک باشه. برای ما خون اشکال فرموده بودن که تعبیر به ضرر و اراده خصوص حسه از اون مستهجن هست، نمیشه از ضرر غیر متدارک اراده کرد. این اشکال مرحوم آخون رو اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر رو کنیم، باید اینجوری ذکر کنیم که ضرر لا ضرر ازش نفی ضرر غیر متدارک بخوایم اراده کنیم، که یکی از سه شکل زیر امکان پذیر هست: یا به شکل مجاز در کلمه که از ضرر اراده ضرر غیر متدارک رو کنیم، این مستحجن. اگر مراد این هست که غیر متدارک رو تقدیر بگیریم، تقدیر نیازمند به قرینه است و بدون قرینه بر مقدر نمیشه تقدیر گرفت. حالا صرف نظر از اینکه تقدیر خلاف اصله، نیازمند قرینه هم هست. یه جور دیگر این هست که حکمی که مربوط به حسه خاصی از یک شی هست، این حکم رو به اصل طبیعت، به کل طبیعت علا اطلاقه نسبت بدهیم از باب مجاز در اطلاق. انتفاع در شریعت حکم ضرر غیر متدارک هست. ما انتفاع در شریعت رو به ضرر بدون قید نسبت میدیم. خب اگر این هم باشه، این رو باید بگیم که حکمی که مربوط به یک قسم خاصی هست رو بخوایم به کل طبیعت نسبت بدیم، این مستحجن است و امثال اینا. خب ما تو جلسه قبل عرض کردیم قید با قید فرق داره، حسه با حسه فرق داره. اگر اثر مترقب از طبیعت فقط در بعضی از حسسش وجود داشته باشه، ما میتوانیم با انتفاع اون حسه کل طبیعت رو در لای نفع قرار بدیم. خب ضرر متدارک چنده ضرر نیست، اون ضرری که آزار دهنده هست ضرر غیر متدارک هست. بنابراین اگر ضرر غیر متدارک در شرع منتفی باشه، میشه اصل ضرر رو منتفی دونست. عرفاً ضرر نیست، عرض کنم خدمت شما. بنابراین به خصوص حالا اون بحث شاید تقدیر گرفتن غیر متدارک در برای این وجه از افعال الوجوه الثلاثه باشه، ولی اینکه از ضرر اراده قسم خاصی از ضرر بشه که اون طبیعت در او متجلی هست، اون مانعی نداره. شبیه یا اشباه الرجال و لا رجال، که در واقع لا رجال نفی اصل رجولیت نمیشه که نکرده، رجولیتی که درش آثار رجولیت من البطولت و الغیرت و المعرفه وجود داشته باشه، اون در واقع نفی شده. ولی رجل عارف با غیرت، شجاعی که نسبت به حفظ حریم خودش مسئولیت شناس هست، اون وقتی وجود نداشته باشد میشه اخذ رجولیت شناس که الله رجل هم دقیقا مثال همین نه تنها مستهجن نیست، مثال های عرفی هم داره و همچنین مانعی هم نداره، از باب مجاز در اسناد هم خیلی راحت است و میشه مجاز در اسناد به کار برد. حتی عرض کردن تقدیر هم اشکالی نداره، ولی اونها روشن‌تر هستن نسبت به تقدیر گرفتن غیر متدارک. غیر متدارک یک قید خیلی جوریه و یک قید عرض کنم خدمت شما، به ذهن انسان هنگامی که کلمه ضرر رو میشنوه غیر متدارک به ذهن خطور نمی کنه که بگیم این تقدیر. تقدیر ما دو قسم داریم، تقدیر لفظی و تقدیر معنوی. تقدیر لفظی این هست که قرائنی در کلام باشه که لفظ مقدر رو به ذهن خطور بده،
خود لفظ رو
در ذهن خطور بده، اون لفظ مقدر داله بر معناست. یه جور دیگه این هست معنای مقدر در ذهن باشه بدون یک لفظ خاصی که وجود داره. و این عرض کنم خدمت شما دو جور تقدیر هست و احکامش هم در عربیات فرق داره، تقدیر لفظی تقدیر معنوی. حال من یه بار هم بحث علائم حقیقت مفصل در مورد بحث تقدیر و حقیقت تقدیر مفصل بحث کردم و نکاتی در موردش گفتم، بحث اشراف و اینا هم از شاخه های همین بحث تقدیر. این پرانتز داره. مرحوم آقای روحانی اینجا در پاسخ به کلام مرحوم صاحب کفایه به این نحوی که ما عرض کردیم پاسخ ندادن. ایشون فرمودن که این اشکال در صورتی هست که ما تقریب اول از دو تقریب این وجه رو بهش اعتماد کنیم. آقای روحانی دو تا تقریب برای این ضرر غیر متدارک ذکر کرده بودن. یه تقریبش این هست که
مفاد
اطلاقی ضرر انصراف نداره به هم حالت غیر متدارک بهش، این که این فرد ذهن نه ممکنه به اون چیز باشه که تقدیر نیست، از ضرر میشود تجاوزن اون به اراده کرد،
یعنی که انصراف نداره،
انصراف مستحقه تجاوزه، تجاوز در کلام هست، تجاوز در کلام این نداره. این ضرر چون اصلا وقتی این ضرر رو ما میشنویم این اتفاق به ذهن خود رو میاد میکنه، در من این ضرر رو میتوانیم بگیم این اتفاق اراده کنه، نه در بحث تجاوز. تجاوز یه جور دیگه است، یعنی چون اون معنا وجود دارد اینجا اون معنا رو اراده میکنیم به نحو فرق داره با این
در مقام استعمال.
عرض کنم ایشون میفهمد که ان یکون المقصود نفی و ضرر غیر المتدارک رو میگه ها با هم ما یمکنن یبین به نحوین احد و ما ان یکون المنفی رأسن و الخصت الخاصه و یه ضرر غیر المتدارک من یراد من از ضرر ضرر الخاص و یکون المقصود بیان لازمی و ان کل ضرر موجود متدارک فیدل الى ثبوت الزمان و الاخر ان یکون المنفی هو طبیعه به لحاظ تحقق تدارک فی الاضرار الواقع خارجن فان الضرر و امکان یستق به حسب دقت فی مورد تدارک لکن لا یستق عرفا فیصح نفی الضرر الی تحقق تدارک. خب عرض کنم خدمت شما، ما این ایشون میگه که در واقع جایی که تدارک تحقق داره ما میتوانیم تدارک ضرر رو بگیم اصلا ضرر وجود نداره، ضرر اصلا وجود نداره. بحث این هست که اینکه شما میخواید بگید ضرر وجود نداره، یعنی اون اشکالی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، اگر اون جوابی که ما دادیم که هیچ مانعی نداره ضرر بگید، شما اون حسه خاصه رو اراده کنید، چون این حسه خاصه هست که آثار مترقب از اون طبیعت رو دارا هست. اون حسه ای که این سایر حسه هست آثار رو نداره، بنابراین وجود سایر حسه هست ضرری به نفی طبیعت نمیزنه. اگه این رو قمزه این کردیم، گفتیم نه نمیشه اینجور اراده بشه، خب چجوری شما از تقریب دوم اینجا تقریب میکنید؟ من ماخون میگه وقتی یک حسه خاصی از طبیعت منتفی هست نمیتوانید خب شما اصل طبیعت رو منتفی بدانید. چه فرقی داره بین تقریب اول و تقریب دوم؟ شما تقریب اول رو پذیرفتید که از ضرر نمیشود ضرر غیر متدارک اراده کرد. خب نه، در مقام استعمال نشه اراده کرد به جهت اینکه ضرر غیر متدارک وجود ندارد. میگه شما این مصحح باشه برای اینکه ضرر رو نفی کنیم. اولا این معناش مجاز در اسناده، اولا نکته توجه بشه، این معناش مجاز در اسناده، نه که حقیقتا، یعنی در واقع به اعتبار اینکه ضرر غیر متدارک موجود نیست، انتفاع در شریعت رو به، یا انتفاع خارجی، حالا انتفاع خارجی یا انتفاع در شریعت رو به ضرر غیر متدارک نسبت نمی دهیم، به طبیعت ضرر نسبت می دهیم به اعتبار اینکه ضرر غیر متدارک منتفی هست. خب مجاز در اسناد دیگه، یعنی حکمی که مربوط به یک حسه خاص هست اون حکم رو به کل طبیعت نسبت میدهیم. خب اصلش مجاز در اسناد اینا داشته باشید، نه اینکه یک حقیقتی باشه. تازه همون چیزی که مصحح این اطلاق هست، مصحح اطلاق تجوز در کلمت هم، کلمه هم هست دیگه. شما تجوز در کلمه رو نپذیرفتید، یعنی اشکال من واقعون رو پذیرفتید، میخواید بگید با این نحو میشه حل کرد، چجوری حل میشه؟ من متوجه نشدم. فرقی بین این دو تا، فرق جوهری اساسی بین این دو تقریب نیست که اگر پذیرفته بشه باید هر دو تقریب پذیرفته بشه، پذیرفته نشه هیچ کدومش پذیرفته نمیشه. عمده اشکالی که به بحث تدارک هست همون اشکالی هست که مرحوم آخوند مطرح فرمودن، مرحوم شیخ مطرح فرمودن، که مجرد حکم شارع به تدارک باعث عدم صدق ضرر نمی کند. وجوب تدارک تا تدارک خارجاً تحقق پیدا نکند عرفاً نمی شود گفتش که ضرر منتفی هست، باید خارجاً تدارک محقق بشود. خب خیلی وقت ما می دانیم حکم شرعی هست ولی اجرا نمی شود، چون حکم شرعی اجرا نمی شود بنابراین ما نمی توانیم ضرر رو نفی کنیم. اینجا عرض کنم مرحوم آقای روحانی خودشون تو جلسه قبل عرض کردم برای حل این مطلب که وجدانن اراده ضرر غیر متدارک در این روایت خلاف ظاهر هست و برای اینکه این وجدان رو تحلیل کنن اینجوری بیان فرموده بودن که ضرر دو تا نسبت داره، یک نسبت به متضرر داره، یک نسبت به زار داره. ما در واقع در جایی که تدارک تحقق پیدا میکند ما میتوانیم به متضرر بگیم شما ضرر ندیده اید، تجوزن و ادعاءن عدم تضرر رو نسبت به متضرر قائل بشیم، ولی نسبت به زار نمیشه قائل شد. عبارتشون من میخونم، ایشون میگه والعمدت فی دفع هذا الوجع ان یقال ان الضرر له نسبتان و ارتباطان، نسبت الى الفاعل الصادر منه الضرر و نطلق عليه الزار، و نسبت الى المفعول الواقع عليه الضرر و نطلق عليه المتضرر، و من الواضح ان التدارك ينفي صدق الضرر عرفا به نسب الى المتضرر فیقال له انک لم تتضرر ولا ينفی صدقه على الزار فانه لا یقال له عرفا انک لم تذر زیدا بل یقال له انک اضررته فتدارک. کیفه و موضوع تدارک هو صدور الضرر من و تدارک فرعه کما لا یخفا. بعد میفهمند که این روایت ناظر به نسبت ضرر به فاعل هست نه نسبت ضرر به مفعول، بنابراین این تقریب رو نمیشه بیان کرد. اینجا ایشون یک مطلبی رو متعرض شدن که قابل پذیرش نیست. ببینید این که به متضرر میشود ضرر رو نفع کرد در صورتی هست که تدارک خارجاً تحقق پیدا کرده باشه. بعد از تحقق خارجی تدارک میشه گفت ضرر نسبت به متضرر واقع نشده. اگر بعد از تدارک خارجی باشه نسبت به ضررم میتوانیم بگیم که ضرر. فرض کنید یه فلانی بگه بابا به ما ضرر دادی. گفت چی ضرر؟ پولشو دادم. ضرر دو ماشین منو داغون کردی با یه میلیون تومن پولشو دادم. ماشین منو خراب کردی یه پولشو دادم. این پولشو دادم رو تعلیل میارم برای این که کنه ضرر ندادم، یعنی کنه حدوثم ولو ضرری بود ولی با تأمین اون چیزش ضرر منتفی شده. این مثالی که ایشون زده و مثال عرفی که داره قبل از حصول تدارکه میگه فانه لا یقال له عرفا انک لم تذر زیدا بل یقال له انک اضررته فتدارک. امر به تدارک قبل از تحقق تدارکه دیگه. اون نسبت به متضرر که بحث و مطرح کرده نسبت متضرر اگر بعد از تدارک میشه. البته ایشون عرض کردم اشکال مرحوم شیخ رو نپذیرفته بود که تدارک خارجی شرط هست برای اینکه صدق ضرر نکنه. گفته بود همین حکم شارع به وجوب تدارک هم کافی است برای اینکه تدارک صدق نکنه. اگر حکم شارع به وجوب تدارک کافی باشه هم نسبت به ضرر میتونیم اون رو هم کافی بدونیم. ضرر بهش نزدی که گردنت هم گرفت، یعنی اونجوری که به اعتبار اینکه وظیفت این هست که انجام بدی خیال کردی که هنر کردی، خب یه میلیون تومن چیز کردی، حالا یه میلیون تومن جریمه شدی. مثلا فرض کنید که یه بنده خدایی که به همسایش یک چیزی میکنه، به هر حال به همسایش مشکلی ایجاد میکنه، شهرداری میاد جریمهش میکنه، به اندازه هم مشکلی که ایجاد کرده هم خیال کردی که مشکل به همسایه ایجاد کردی، پدرت در اومد مثلا به اعتبار اون ضرری که ولو البته حالا این نکته رو عرض بکنم، خیلی وقتها فرق هست بین اون ضرری که قانون ضمانت اجرایی در موردش داره. اونجا گاهی اوقات ممکنه به اعتبار همین ضمانت اجرایی که بالاخره باید بدی نمیتونی از زیرش دری، از همون اول بگیم شما متضرر نشدید. فرض کنید ما میگیم که روستاییان ما در این چیز متضرر نشدن چون دولت جبران میکنه و تضمین بانک مرکزی پشت قضیه است و قطعا پرداخت میشه و تجوزا میشه مثلا این رو مطرح کرد، ولی جایی که اون تضمینی هم وجود نداره. حالا گفتن میدیم ولی ممکنه بدم ممکنه بدم ممکنه ندم امثال اینها. و توی حالا به خصوص در جایی که یک مثلا گردن کلفتی وجود داره که پابند به شرع و دیانت و امثال اینها نیست، که اتفاقا موضوع روایت لازرر عمدتا هم گردن کلفتان کسی مثل سماره بود که گردن کلفتی میکرد و امثال اینا حاضر نبود که تن به زیر بار عرض کنم احکام شرعی بده و امثال اینا. تو اونجاها به مجرد که شارع حکم کرده که وجوب تدارک اون کافی نیست، باید این حکم اجرا بشه یا لااقل در جایی که یک نوع ضمانت اجرایی برای اجرا و امثال اینها باشه، این چیزها رو میشه مطرح کرد. اینجا ها این بحث لازرر به بحث اختصاص نداره به موارد قبح فاعلی. این بحثی که این تدارک ربطی به قبح فاعلی نداره. تدارک به اصل ضرر هست. چه شما قبح فاعلی داشته باشی چه نداشته باشی تدارک وجود داره. وجوب تدارک اون به بحث قبح فاعلی اینا. نه این بحث وجوب تدارکی که اینجا هست وجوب ام غفلتن هم کرده باشه وجوب تدارک هست. وجوب تدارک اطلاف که لازم نیست طرف توجه داشته باشه. شما اطلاف هم کرده باشی توجه نداشتید، توجه نداشت، حواستون نبود، زدید یک خونه بند خدا رو خراب کردی، باید قبح فاعلی نداره. ولی زمان هست، زمان دایر مدار قبح فاعلی نیست، زمان دایر مدار ایجاد خسارت به طرف هست، ولو شما در ایجاد خسارت تکلیفا معذور باشید. اون رو اینجور بحث نمید. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا البته مرحوم آقای خویی یک اشکالی مطرح کردن که این اشکال همچنان که آقای روحانی هم اشاره میکنن، این اشکال ایشون میگن که عرض کنم در همه موارد که وجوب تدارک نیست، یک کسی مثلا یک کالایی رو آورده تو کشور، یه نفر مشابه همون کالا رو وارد میکنه، اون بنده خدا کالاش قیمتش افت میکنه، نمیتونه به اون قیمتی که خریده بفروشه، خب ضرر کرده دیگه. ولی هیچ کس نمیگه یک کسی که رقابت کرد یک کالای دیگه وارد کرد اون به اصطلاح لازمه برش تدارک کنن. خب پس اینه که حرام هم نیست، یعنی تمام وجوه دیگهی که اینجا هست بالاخره ضرر زدن یا حرام است یا حکم شرعی که انشاء منه ظهر، یکی از این وجوه رو بگید اینجا ضرر صرف میکنه و احکام شرعیش هم داره. یعنی این مشکلی هست که این مشکل رو باید حل کنید. این در واقع اشکال در بحث لازرر یک اشکالی هست که بعداً میاد که بعضی گفتن لازرر تخصیصر بهش پیش میاد. این مثال ها رو مثال های در بعضی مواردی که هست که ضرر وجود داره ولی شارع اون ضرر رو نفی نکرده، این اشکال الان اگه تقدیرن هست، چون نه حرمت تکلیفی داره نه حکمی که منشأ این ضرر شده اون حکم نفی شده نه وجوب تدارک داره، اینا مربوط به خصوص این وجه خاص نیست که آقای خویی این رو برای نفی این وجه خاص ذکر کرده. خب مشکل طلبون نسبت به همه جهاته، اون یه اشکال عامیه که اون اشکال عام رو باید پاسخ داد. آقای روحانی قبلا وارد بحث پاسخ شده اینا، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، حالا شاید بعدا در موردش یه مورد صحبت بکنم. عرض کنم خدمت شما تو این بحث مرحوم آقای ایروانی این بحث رو که وارد میشه، اولا یه نکته جالبی دیدم در کلام مرحوم ایروانی.
کجا هست کلام ایروانی؟
ایش هاشو کفایه داره، نهایتون نهایه، در نهایتون نهایه، در همین بحث لازرر، لازرر رو که تفسیر میکنن ایشون میفرماین ضرر هر چیزی که در شریعت در قانون اسلامی مباح باشه جائز باشه، این یک نحوه وجودی هست. حالا چه همون کلام مرحوم شهید صدر رو به عینه ایشون دارن با تصریح به اینه که حتی در مواردی که واجب هم هست، شیئی که واجب باشد در یک شریعت در اون شریعت موجود است، جزو اعمال اون شریعت تلقی می شود، به خلاف شیئی که حرام هست که جزو اعمال اون طبیعت تلقی نمی شود. و نمی دونم آیا به هر حال این توادر خاطره این بوده یا مثلا بعضی از شاگردای، چون بعید می دونم نهایت و نهایه این جلدش که چیز چاپ کرد، دفعه قبل ها چاپ کرد، جلد دومش و جلد اولش خیلی چاپش قدیمیه، ولی جلد دومش که این بحث لا ضرر و اینها هست دفتر تبلیغات چاپ کرد و
خیلی هم پر غلطه،
اعصاب آدمو خرد میکنه از شدت غلطی است.
خود مرد کتاب چاپ کرده؟
نه نه، مستقل چاپ کرده دفتر تبلیغات.
این هاشمی واسطه؟
نه خیلی چیز هم هست، دو جلد هست، هر جلد 300 صفحه. خیلی خب مرحوم ایروانی کلا طولانی گو نیست.
همون ایروانی صاحبش که
مکاسب بر میزنیه ایروانی، عرض کنم خدمت شما. و البته حاج آقا می فرمودن که من حالا کلام مرمای داماد رو اینجا ندیدم، حاج آقا می فرمودن، حاج آقا بودن یا کی بودن، بودن مرمای داماد به مرموم ایروانی خیلی توجه داشتن ظاهرن علالقاده باید همون جل اوله نهایت النهایه باشه، چون من یادم نمیاد نهایت النهایه چاپ شده باشه قبلا. یا حالا عرض کنم که حالا که گفتید بذاری چیز تو پرانتز بگم، اون اینه که حاج آقا نقل میکردن از آقای بروجردی، حالا مستقیم یا بواسطه، که آقای بروجردی میفرمودن که من درس مرحوم آخوند رو که تقریر میکردم مرحوم ایروانی هم میامد، مرحوم ایروانی هم میامد، جز شاگردهای مرحوم آخوند بودم. مرحوم آقای بروجردی درس مرحوم آخوند رو برای شاگردان تقریر میکردند و اینها یه درس شاگردهایی که یه مقداری رتبه‌شون متأخر تر بود تون گفتن که خیلیم خیلی خاصم نبود، جز شاگردای ویژه‌ای هم نبود. گفتن بعد من یه بار دیگه نجف رفتم، مرحوم ایروانی متصل شده بود آمدم تقیه شیرازی و اینها، خب فرق کرده بود اصلا اون ایروانی که درس ما می اومد به اون ایروانی که بعداً ما دیدیم یکی نبود و یک کسی دیگه ای شده بود که نه
علمان، یعنی؟
آره جهت علمی چیز شده بود، خیلی روش کرده، خب جزه شخصیت های برجس مطرح شده بود، قبلا معمولی بود. می فرمودن که من تو ذهنم این بود که چطور مثلا شاگرد آقای بروجردی، بعد متوجه شدم یه 5-6 سال کوچکتر از آقای بروجردی بوده، خیلی 20 سال قبل از آقای بروجردی مرحوم شد، جوان بوده که زیر 60 سال مرحوم شد، ایره بود 50 خورده ای سال داشته مرحوم بشه، 54 مرحوم شده، نظرم مثلا متعلق 300 همین روز هست. آقای بروجردی مثلا 7 سال بزرگتر از ایشون بوده و همسال این اینه که به هر حال استقراب می شده به جهت این بوده، وفاتش خب خیلی قبل از مرحوم آقای بروجردی بوده و علت جهت سن چیزیش خیلی سن نداشت. بماند تو پرانتز بسته. مرحوم ایروانی خب همون اشکال مرحوم آقای صدر رو، یعنی همون تقریب مرحوم آقای صدر رو مطرح میکنه و رونم تکیه داره، اصلا ایشون لا ضرر رو معنا میکنه که به همین معنا میگیره، لا ضرر یعنی ضرر در چیز اسلامی نیست، شریعت اسلامی نیست که نه وجود مباح برای ضرر در شریعت اسلامی محقق نیست. مرحوم آقای صدر این بحث رو که دنبال میکنه یه مثالی میزنه که لا تحمل للضرر، چون میگه که اگر یک شیء حکمش حرمت باشه ما نمیتوانیم با لا او رو نفی کنیم به اعتبار نفی حکم حرمتش، لا طلاق بگیم یعنی لا حرمت للطلاق، ولی اگر حکمش جواز باشه، حالا هر مرحله چه مرحله جواز معنی اخص چه مرحله وجوب میشود او رو نفی کرد. لا تحمل للضرر عن الغیر رو بگیم به این معنا که اون وجوبی که تحمل ضرر عن الغیر متوقع هست داشته باشه، ممکنه تصور بشه که واجب هست انسان ضرر رو از غیر متحمل بشه، ما بالا ضرر میخواییم این وجوب رو نفی کنیم. لا تحمل لا ضرر رو به معنی همین مثلا عدم وجوب تحمل ضرر غیر، مثلا حالا خود لا ضرر رو نمیگیم، اصلا لا تحمل لضرر اگر کسی به کار برد، گفت لا تحمل لضرر عن الغیر به معنای این که لا یجب تحمل لضرر عن الغیر رو تعبیر کرده. ما اونجا عرض میکردیم ما اونی که میفهمیم نفی اباحه رو میشه کرد، یعنی شیئی که در شریعت مباح باشه میتوانیم بگیم که در اون شریعت موجوده، شیئی که مباح موجوده، شیئی که مباح نیست موجود نیست، ولی شیئی که مباح هست ولی واجب نیست، خب اون در شریعت وجود داره دیگه. تحمل ضرر عن الغیر جائزه ولی واجب نیست. وقتی جائزه واجب نیست، شما نمیتوانید بگید در شریعت اسلامی تحمل ضرر عن الغیر موجود نیست. در صورتی تحمل ضرر عن الغیر رو میتوانید نفی کنید که اصلا حرام باشد، و الا اگر جائز باشد ولو واجب نباشد نمیشه، چون خود شما هم فرمودید که شیئی که وجود اباحی و وجود واجبی وجوبی داشته باشد میشود گفت که از اعمال اون شریعته، از به اصطلاح کردارهای منصوب به اون شریعته. خب اگر این باشه شما فقط با این دلیل، این لازمش اینه که این دلیل فقط نفی حرمت کنه، نفی اباحه کنه و اثبات حرمت کنه، در حالی که شایسته اینو نمیخواست اثبات کنه. همون اشکال به مرحوم به اصطلاح
شایسته
اینو
بگه
تناسبات
و موضوع میفهمیم الان داره وجوب
نکشه. نه بحث تناسبات و موضوع نیست، بحث اینه که اعتبارش به چه اعتباری اصلا وجوده در شریعت داشت. به اعتبار مباح بودن میگفتیم در شریعت موجوده، این اعتبار اگر بود نه واجب بودن اون اعتبار نیست،
شبهه وجوبش
نه نه بحث شبهه وجوب یه بحث دیگه است، اون اصطلاح انتفاع موضوع به انتفاع حکم یه حرف دیگه است، اون نمیخواد بگه. یه موقعی بحث این هست که یک شیئی که حکمی دارد ما به لسان نفی موضوع نفی حکم میکنیم، اون خب حالا میگه به تناسب حکم موضوع، اون یه بحث این نیست. بحث این میگه که اون حکمی که در شریعت، اون موضوعی که در شریعت وجود دارد، حالا چه واجب باشد چه جائز باشد، جز اعمال اون شریعته. خب بحث من اینه، یه شیئی که در شریعت جائزه ولی واجب نیست،
شما نمیتوانید نیست از اون جهت که توهمش
از اون نه از اعمال اون از اون جهت که توش نیست،
یعنی
توهم میره جز چی داشت نیست، توهم جایی است که شما نفی حکم میخواهید بکنید. یعنی اون حیفی که اینجا هست، حیف اینه که شریعت نسبت به اینها نظر مثبت داره، شریعت نسبت به شیئی چه بود تایید میکنه این رو. اگه به این حیف باشه تحمل ضرر غیر رو طبیعت تایید میکنه، بلا واجب نکره ولی تاییدش نمیکنه. همین که تایید میکنه میتونیم بگیم در شریعت هست تحمل. این که تحمل ضرر عن الغیر رو بگیم اصلا تو شریعت اسلام نیست، در صورت صحیح هست که نه واجب باشه نه مباح من اخص باشه، تمام افراد اباحه باید نفع بشه تا این طبیعت رو شما بتید نفع کنید، در حالی شما این رو نمیخواد اثبات کنید. برای این رو نباید، بله اون بحث دیگه است که نفی حکم به لسان نفی موضوع ممکن هست، اون وقت هم کلام مرحوم آخوند میشه که اشکالات کلام مرحوم آخوند این هست که حکم ضرر نیست، حکم موضوع ضرریه و اون بحثای
هم برای عدم اضرار ولی میتونیم
چی؟
اسلام با روحانیت الان جایز میدونه یا نه؟
جایز میدونه دیگه،
نه
جایز نه. حالا من این رو بعدن اون رو یه توضیح دیگه ای هست، اون اینه که شی خود جواز گونه های وجوب گونه ای از جواز نیست،
وجوب به عنوان جواز، به عنوان عبادت، جواز به عنوان معامله مشروعه، جواز به عنوان یک شیئی که تکلیفا جایزه، اینا همه جوازه. من این حالا میرسم روش تکیه دارم، روش تکیه دارم. این جواز انواع و اقسام داره. ما نمیخواییم از من به نظرم روشن‌ترین معنا در این روایت همینه. حالا بعد توش تکیه میکنم و توضیح هم میدم که نه نه، همین لادر بلا ضرار همین هست که در مقام نفی اباحه ضرر هست، ولی اباحه ضرر به معنای و این ترکیبات، اصلا این ترکیبات، ترکیلایی که بر سر شی میاد در مقام نفی اباحه هست، نفی مشروعیته. ولی مشروعیت انها داره، وجوب مشروعیت نیست، چیز زائده بر مشروعیته. وجوب نفس مشروعیت. این حالا من شکلی بحث میکنم یه مقداری.
این بیان رو در مورد ضرر زدن که دیگه میشه گفت دیگه، تضرر حرام نیست، ضرر زدن که حرام. این اگر ضرر و تضرر من
نه بحث داره
غیر از فهم شما کار ندارم.
اون که حالا درسته، اون بحث
اگه ضرر و تضرر نگیری میشه.
نه نکته ای که تو این بحث هست اون این که شیخ صدر میخوان بفرمایند که میتوانیم با این بیان جایی که لا بر سر یک طبیعت آمده باشد و مقصود نفی وجوب طبیعت باشه، نفی وجوب طبیعت، با این بیان رو توجیه کرد. ما از اون این کسی این بیان توجیه کرده نیست. در صورتی طبیعت رو میشود از اعمال یک شریعت ندانست که هیچ گونه تأییدی از ناحیه اون شریعت نسبت به او موجود نباشه. ولی اگر یک شیئی ولو واجب نیست در شریعت مباح باشد، میشود گفت در شریعت موجود است. الله سبحانه و تعالی.